بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در ادامه تفسیر سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 249 از این سوره، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید: فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر. داستان آن قوم از بنی اسرائیل که به پیامبرشون گفتن فرمان روا و پادشاهی برا ما معین کن تا ما زیر فرمان روای او با آن مشرکینی که ما را از خانه و فرزندان خود رانده اند بجنگیم. و پیامبرشون بهشون گفت با شناختی که ازشون داشت، ممکنه که اگر این کار صورت بگیره شما این دستور رو اجرا نکنید، خلاصه عهد و پیمان که نه ما این کار رو انجام خواهیم داد. و داستان به انجا رسید که وقتی طالوت به عنوان فرمان روا مشخص شد، ایراد گرفتن و گفتن که چگونه ممکنه چنین شخصی فرمان روایی داشته باشه، در صورتی که ما مستحقتر هستیم به فرمان روایی و پول بیشتری داریم و میتونیم لشکر رو آماده بکنیم. و گفتیم که پیامبرشون به آنها گفت که این کار توسط الله عزوجل صورت گرفته، تعیین این شخص ان الله اصطفاه علیکم، و اینکه به او علم داده و به اون قدرت بدنی داده، جسم، و همچنین آیات معنوی مانند اون صندوقی که در اون آرامش وجود داشت، یعنی وقتی که صندوق همراهشون بود بر اون لشکر آرامش نازل میشد و ترس و لرزی نداشتن از مقابله با دشمن. و همچنین آثاری باقی مانده از پیامبر موسی و پیامبر هارون نیز در آن تابوت وجود داشت که ملائکه آن تابوت و آن صندوق را در جنگهایشان با خود حمل میکردن. فلما فصل طالوت بالجنود، وقتی که طالوت لشکر را گرفت با خود و از شهر خارج شد، قال ان الله مبتلیکم بنهر، به این لشکری که در حقیقت مقدار اندکی از بنی اسرائیل بود که حاضر شدن زیر نظر و فرمان روایی طالوت در این جنگ شرکت بکنن، چون در آیات قبلی فرموده بود تولوا الا قلیلا منهم، همه پا عقب کشیدن مگر مقدار کمی. حالا این مقدار کم نخبه آن قوم بود از بنی اسرائیل که حاضر شده بودن با طالوت در این جنگ شرکت کنن. این نخبه طالوت بهشون گفت که ان الله مبتلیکم بنهر، که الله عزوجل میخواد شما رو مورد امتحان و ابتلا قرار بده توسط یک نهری. گفته شده منظور از این نهر رودخانه، رودخانه اردن هست، و دلالت بر این میده که این قوم و این ملت تقریبا قسمت فلسطین کنونی بودن، در اون قسمت ها بودن. فمن شرب منه، هر کسی که از این آب بخوره، آب این رودخانه بخوره، فلیس منی، آن شخص از من نیست، یعنی نمیتونه با من همراهی بکنه و دستورات منو اجرا نمی کنه و ازم الان از ما جدا میشه دیگه. البته این در صورتی بوده که خیلی هم تشنه بودند، یک لشکر حداقل 4000 نفر گفته شده در تعدادشون و بسیار تشنه. و من لم یطعمه، و کسی که از آن نخوره، فانه منی، آن شخص از من است. الا من اقترف غرفه بيده، مگر کسی که به صورت دستشو به این شکل بگیره و کفی از آب بگیره و اونو بخوره. غرفه، به این میگن غرفه، اگر دست انسان دستش اینطوری بگیره و در اون آب جمع بکنه بهش میگن غرفه. البته غرفه هم کلمه خونده شده در قرائت عاصم، اینجا غرفه است، غرفه و غرفه دو قرائت خونده شده، یعنی مگر اینکه کسی که این مقدار آب بگیره و بخوره از اون آب. اینجا گفته و من لم یطعمه، یعنی هم فعل شربه اومده هم یطعم، و با استناد به این کلمه گفته شده که آب غذا هم نامیده میشه، طعام یطعمه و شربه، شربه یعنی نوشیدن، طعمه یعنی خوردن. و همچنین در مورد آب زمزم اومده که انه طعام طعم، که آب زمزم یک غذای کامل است برای بدن. فشربوا منه الا قليلا منهم. خب الله عز و جل اراده کرده بود که این لشکر را به این شکل امتحان کند. حالا چه حکمتی در این امتحان نهفته هست و امتحانات دیگری هم با صورت میگیره؟ از قبل که تعداد بسیار زیادی دست کشیدن و خود را کنار گرفتن و در این جنگ شرکت نکردن، اینجا آمده که فشربوا منه، یعنی این لشکر از آن آب خوردند، تشنه بودند. الا قلیلا منهم، اینجا قلیلی بعد از قلیل، یعنی قلیل اولی که اومدن با طالوت در این جنگ شرکت کردن از آن تعداد زیاد، و اینجا هم مقدار کمی باقی ماندن که دستور طالوت را اجرا کردن و فقط به اندازه یک کف دست از آن رودخانه آب خوردن. گفته شده که این تعداد قلیل، قلیل دومی، تعداد اندک 313 نفر بودند، به اندازه تعداد کسانی که در جنگ بدر با پیامبر شرکت کردند. یعنی از 4000 تا شدن 300 خورده نفر، 3700 نفر سرپیچی کردند. فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه، وقتی که طالوت با کسانی که ایمان آورده بودند و همراه طالوت بودند از این نهر عبور کردن، از این رودخانه عبور کردن و رد شدن، یعنی تقریبا حالا دارن به سمت بیت المقدس، همون بیت المقدس دارن حرکت میکنن، قالو این لشکری که الان دیگه این امتحان بزرگ را پس داده بود، دیگه تقریبا هر کسی بود میگفت که دیگه انسانهای نخبه در نخبه هستن، اینجا به طالوت گفتن که لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، با لشکری مواجه بودن از مشرکین که فرمان روای آنها شخصی به نام جالوت بود. اینا به طالوت گفتن ما امروز تاب و توان رویارویی با جالوت و لشکرش را نداریم، چون آنها هم از لحاظ تعداد بیشتر بودن، خیلی بیشتر بودن، همان گونه که مشرکین در جنگ بدر 3 برابر مسلمان ها بودن، 1000 خورده نفر بودن، مسلمان ها 300 خورده نفر، و هم از لحاظ قدرت بدنی ظاهراً هیکلی تر بودن. گفتن ما زور اینا رو نداریم، به این معنی که بر بگرد جنگ نکنیم، بر بگردیم به سوی بقیه بنی اسرائیل و آن کسانی که از آب رودخانه خوردن و برگشتن، ما هم بر بگردیم. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، این بار دیگه طالوت جواب نداد. اینجا آن دسته از لشکر، از سربازانی که یقین داشتند که با پروردگارشان ملاقات خواهند داشت در روز قیامت، يظنون انهم ملاقوا الله، کلمه ظن در زبان عربی هم به معنی یقین به کار برده میشه و هم به معنی ظن غالب، انسان یک ظن و گمانی رو داره، و یا این که یک ظنی که متساوی است، ممکنه که 50-50 است، ممکنه که درست داره فکر میکنه، ممکنه داره اشتباه فکر میکنه. وقتی که فرمود یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ای کسانی که ایمان آورده اید از مقدار، از درصد بسیار بالای از ظن و گمان خودداری بکنید، یعنی به دیگران ظن و گمان نکنید، چون مقدار زیادی از ظن و گمان اشتباه است. ان کثیرا من الظن اثم، گناست. گناست به این معنی که شما در مورد دیگران اشتباه قضاوت میکنی و اشتباه فکر میکنی و با این برداشتتون و حکم کردنتون در مورد فلانی دچار گناه میشید. این زن نیست که 50-50 و امکان این که اشتباه در آن صورت بگیری خیلی زیاده. زن که معنی زن غالب هست، باز کاربرد داره در زبان عربی، میگی گمان من برای این است، این گمان درصد بالای 90% مثلا. و زن که به معنی یقین باشه، این در قرآن خیلی زیاده، من جمله این آیه یظنون انهم ملاقوا الله. اینجا باید کلمه زن به معنی یقین تفسیر بشه، چون اگر زن همراه شک باشه صد درصد نباشه، دیگه اون ایمانی است که همراه شک است، و ایمانی که همراه شک باشه به درد نمیخوره. بایسته که ایمان خالی از هر گونه ظن و گمان باشه، آنچنان که در سوره حجرات آمده انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. مؤمنین واقعی کسانی هستند که ایمان به الله و رسولش آوردند و در این زمینه دچار شک و تردید نشدند. پس باید در مسائل ایمانی و باور و اعتقاد هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود نداشته باشه. اینا کسانی بودند که جواب بقیه لشکر رو این گونه دادند: کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. اینقدر ایمان اینها بالا بود که به بقیه گفتند چقدر تا حالا تا کنون جماعت خیلی کمی بودن، فئه یعنی گروه، فئه قلیله که تعدادشون خیلی کم هست، ولی با این وجود غلبت فئه کثیره، پیروز شده و غلبه کرده بر گروهی که تعدادشون خیلی زیاده، که البته این کار فقط به اذن و اراده الهی صورت میگیره، به اذن الله، وگرنه برعکسش هم اتفاق میفته. مشهور است در جنگ حنین بعد از فتح مکه که تعداد مسلمان ها به 12,000 نفر رسیده بود، تعداد لشکر، نه تعداد کل مسلمان ها، تعداد جنگجویان و سربازها به 12,000 نفر رسیده بود، می گفتن که دیگه ما امروز کسی زور ما رو نمی کنه. برخی ها به زیاد بودن تعدادشون به گونه اعتماد کرده بودن، یعنی اون اعتماد ایمانی که تا الان تا قبل از آن بر الله داشتن و با تعداد کم در تمام جنگ ها بر 12,000-13,000-14,000 نفر مشرک پیروز می شدند، این اعتماد یک خورده سست شد و دیدن که تعدادشون خیلی زیاد شده در جنگ فتح مکه. و در همین زمینه است که در سوره توبه اومده لقد نصركم الله في مواطن كثيره، الله تعالی شما رو در معرکه های زیادی شما را پیروز گردانید، یعنی تعدادتون کم بود و مشرکین زیاد بودن و در تمام این جنگ ها شما پیروز شدید، از جنگ بدر گرفته، بدر، احد، خندق و غزوه هایی که به صورت سریه صورت می گرفت، تمام اینها مسلمان ها پیروز می شدن. ولی وقتی فتح مکه شد و تعداد خیلی زیاد بود، حتی در جنگ خیبر وقتی که تعداد خیلی زیاد بود در فتح مکه، فرمود و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، و در جنگ حنین اون روز رو بیاد بیاورید که تعداد زیاد شما باعث شد که از این وضعیت خوشتون بیاد و بگید، یعنی با بین خودتون بگید که امروز دیگه تعدادمون خیلی زیاده، یعنی آن حالت ایمانی که تا الان داشتید که نصرت و یاری خود را از الله می طلبیدید و الله نیز شما را کمک می کرد، این مسئله سست شد یک کمی بین شماها و کفه ترازو به سمت اینکه تعدادمون زیاد هست بیشتر میل پیدا کرد. فرمود ولم تغن عنکم، یا فلم تغن عنکم شیئا، ولی این زیاد بودن سرباز هیچ فایده‌ای در آن روز برای شما به بار نیاورد. و برعکس شد، تعداد کسانی که در جنگ حنین از مشرکین شرکت کرده بودند کمتر بود و با آن سماجت و لجاجتی که داشتن لشکر مسلمان ها را تارمار کردن و فقط پیامبر صلی الله علیه و سلم به تنهایی مانده بود با ابو سفیان، نه ابو سفیان ابن حرب، ابو سفیان آموزاده پیامبر صلی الله علیه و سلم که افسار قاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم را گرفته بود و میخواست که حرکت این قاطر را کمتر بکنه و پیامبر صلی الله علیه و سلم به تنهایی میتازید به طرف مشرکین و به عباس عمویش گفت که اهل بیعت الرضوان را صدا بزن تا بر بگردن، همه فرار کردن. و ضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، فرار کردید، یعنی ولیتم مدبرین، پس بر اساس این باور و اعتقاد بود که این گروه که ایمان بالایی داشتن، یظنون انهم ملاقو الله، به بقیه که ایمانشون سست‌تر بود این جمله رو گفتن. یعنی مسئله، یا اینکه بگم اعتبار، در درجه اول به ایمان است نه به تعداد. تعداد اگر زیاد باشه و ایمان وجود نداشته باشه، با یک یورش، با یک حمله ساده از طرف مشرکین همه فرار میکنن، چه فایده داره اون تعداد زیاد؟ و این مسئله ایمان مبنی بر علم هم هست. به همین منظور است که وقتی قومی از بنی اسرائیل ثروت قارون را دیدن، گفتن چی؟ قال الذين يريدون الحياة الدنيا، اینا کسانی بودن که بیشتر به سوی حیات زندگی گرایش داشتن، به مادیات گرایش بیشتری داشتن. وقتی که قارون را با اون ثروت و اون خدم و حشم دیدند، گفتند که یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش ما هم مثل قارون بودیم و مثل ثروت قارون داشتیم. انه لذو حظ عظیم، چون که قارون ثروت زیادی داره، حظ و بهرش از این دنیا خیلی زیاد بود. اینجا بود که اهل علم و ایمان وارد شدند. قال الذين اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا. همیشه اهل علم هستن که اگر اشتباهی از لحاظ باور و اعتقاد در جامعه بین مردم رواج پیدا بکنه، اون رو گزت میکنن. اینها به کسانی که این حرف رو به قارون زدن گفتن که وای بر شما، چرا؟ چون اجر و پاداش آخرت و الهی بهتر است از مال دنیا، البته برای کسی که ایمان داشته باشه و عمل صالح انجام بده. و همچنین در سوره روم هم می‌فرماید قال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث. اینا هستن که جواب میدن به کسانی که میگن ما چقدر ماندیم. به هر حال نمونه این آیات دلالت بر این میده که وجود چنین اشخاصی برای عدم انحراف جامعه بسیار ضروری است. کسانی که ایمانیات مردم را تقویت بکنند و به آنها گوزد بکنند که مسئله همه چی مادیات نیست و حس ایمان و مسائل ایمانی را در آنها بیشتر از پیش تقویت بکنند. والله مع الصابرین، و الله عز و جل با انسانهای صابر است، یعنی که آنها را یاری می دهد. و اگر شما در مقابل جالوت و لشکر صبر به خرج دهید و پا بر جا بمانید، حتما وعده الهی که بر یاری دادن شما هست در حق شما انجام خواهد شد. اینها لشکر را با چنین جملاتی آماده کردن و راضی کردن که در این جنگ شرکت بکنند و این کار صورت گرفت. ولما برزوا لجالوت و جنوده، وقتی که در مقابل جالوت و سربازانش لشکر آرایی کردند، برزوا صف کشیدند، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، اینجا بود که این لشکر از الله عز و جل درخواست کردند که صبری را بر آنها نازل بفرماید، چون چنین مقامی مقام صبر است. انسان اگر صبر نداشته باشه در هنگام جنگ، پا به فرار میذاره و خودش و دیگران را به هلاکت میکشونه، خصوصا در چنین مواقع سختی. اگر لشکر ببینه مثلا یک سوم سربازا دارن فرار میکنن، در روحی آنها تأثیر بد میگذاره و بقیه هم ممکنه دست به فرار بزنن. و ثبت اقدامنا، و ما را پا بر جا نگهدار، اقدام و پاهای ما را ثابت نگهدار، فرار نکنیم. و انصرنا علی القوم الكافرین، و ما را بر این قوم کافری که الان جالوت و سربازانش هستن پیروز بگردن. سه دعا کردن، افرغ علینا صبرا، و این دعا دعای ساحرینی که فرعون آنها را جمع آوری کرده بود نیز بود. وقتی که فرعون به آنها گفت همه شما را میکشم، گفتن ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین. اونجا ثبت اقدامنا نگفتن، چون رویارویی وجود نداشت. فرعون همه اونها را کشت بدون لشکرکشی. وقتی که این دعا رو کردن، دعای آنها استجابت شد. فهزموهم باذن الله، و لشکر طالوت لشکر جالوت را به اذن و اراده الهی شکست دادند. هزموهم هزیمت یعنی شکست دادن. و قتل داوود جالوت، و بدانیم که داوود علیه السلام، پیامبر داوود، در لشکر جالوت، در لشکر طالوت بود، یکی از سربازان تراز اول طالوت بود پیامبر داوود. و گفته شده حالا در روایاتی که معمولا از اسرائیلیات هست که به طالوت گفت، داوود به طالوت گفته بود که اگر من امروز یعنی بتونم جانفشانی کنم و پیروزی رو بتونیم به بار بیاریم به اذن و اراده الهی، آیا ما رو شریک میکنی در ملک و فرمان روایی خودت؟ و این وعده طالوت بهش داده بود. و در اینجا بود که داوود علیه السلام به شخصه رفت و جالوت فرمان روای لشکر کفر را کشت، تونست این کار را انجام بده. مانند کسانی که ابو جهل را در جنگ بدر کشتند، بزرگ قریش بود دیگه ابو جهل در آن زمان. و آتاه الله الملك والحکمه، و آن دو چیزی که پیامبری که در پیامبر این قوم، یعنی دو نفر بودند، یکی پیامبر بود، یکی فرمانروا بود و پادشاهی داشت، طالوت، هر دوی اینها را بعد از گذشت زمانی که این دوتا مردند، هر دوتاش را به داوود علیه السلام داد، هم او را پیامبر گردانید و هم به اون پادشاهی داد. و آتاه الله الملک والحکمه، و حکمت که حالا برخی ها اینجا حکمت را به نبوت تفسیر می کنن، و علمه مما یشاء، و هر آنچه که الله عزوجل خواست به داوود یاد داد، از فنون، فنون نبوت، از فنون فرمان روایی گرفته تا علوم نبوت، خیر دنیا و آخرت را بهش داد. داستان تقریبا اینجا به پایان رسید. و یک حکمتی در اینجا ذکر شد که ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، که اگر الله عز و جل مردمان مختلف در دین، لشکر کفر و لشکر ایمان، اگر لشکر کفر را با لشکر ایمان از بین نبرد و به این شکل پاکسازی صورت نگیرد، لفسدت الارض، این زمین فاسد می شد. فاسد به چی می شد؟ فاسد به کفر و شرک می شد، چون بزرگترین فساد معنوی شرک و کفر است. و همیشه آلودگی شرک و کفر با ایمانه که پاک می شه از روی زمین و پاکی صورت می گیره، و این آلودگی ها از بین میره، و همواره این کار صورت می گرفته. ولكن الله ذو فضل على العالمين، ولی الله عز و جل فضیلت دارد، دارای فضل است، فضل خود را به هر دو عالم داده است، عالم سفلی و علوی. و به همین منظور الله عز و جل نمی گذارد که این کره خاکی را کاملا شرک و کفر فرا بگیرد، همیشه اهل ایمان هستن و باقی میمانن، مگر اینکه قبل از قیام قیامت که دیگه جان همه مؤمنان گرفته میشه و بدترین مردم باقی میمانن و قیامت بر آنها برپا میشود. پس از سنت های الهی در اداره جهان هستی این است که به هیچ عنوان اهل ایمان از بین نروند و باقی بمانند، هر چند که تعداد آنها کمتر باشد از تعداد اهل کفر و شرک. و این تمیزی که در کره خاکی صورت میگیره، تمیزی که شرک با آن کنار زده میشه، این همیشه وجود داره. حتی با زبان انسان دعوت میکنه دیگران را، و این گونه است که امروزه میبینیم اسلام در اروپا و در آمریکا داره رشد میکنه. در قلب دولت‌های کافر و مشرک با زبان داره این کار صورت میگیره. این خود باز یک نوع پاک شدن شرک و کفر در جای جای زمین است و اینکه اسلام و توحید جای آنها را بگیره. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، این آیاتی که ما ای پیامبر بر تو خواندیم، یعنی این داستانی که اینجا گذشت از آغاز آیه 243، دو داستان بود. داستان اولی که کسانی که از شهر و دیار خودشون خارج شدن چون آن شهر دچار طاعون شده بود، و داستان دوم که در اینجا ذکر شد. همه این داستان‌ها داستان‌های واقعی، احسن القصص، آنچنان که در سوره یوسف هم آمده، خیالات نیست و برای سرگرمی هم نیست. ما این رو به عنوان وحی بر تو نازل نکردیم که نقل قول بشه و به عنوان داستان و شاهنامه و این مسائل برای مردم خوانده بشه. نه خیر، آیاتش الهی در نماز خوانده میشه و در آن دروس و پند و اندرزهای فراوانی وجود دارد. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، حق است و یک جمله از آن افسانه نیست، به خلاف داستانهای مردم. حتی اگر بخوان داستانهای واقعی را بازگو بکنند، پس از گذشت چند سال یک کلاغ چرخلاغ خواهد شد 100%. یک جملهش حق است، 39 جمله آن افسانه است. و انک لمن المرسلین، و یقینا ای پیامبر تو از جمله رسول و فرستادگان از طرف الله عز و جل به سوی بشریت هستی، و هیچ گونه شک و تردید در این زمینه به خود راه مده. آنچنان که در سوره یونس هم آمده، فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر ای پیامبر وقتی به تو شک و تردیدی دست داد در مورد این آیاتی که ما بر تو نازل می کنیم، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، برو از یهود بپرس، چون وعده آمدن تو در تورات و انجیل آمده، آنها گواهی خواهند داد که تو بر حق هستی. ولی خب آنچنان که در تفسیر از عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت شده، پیامبر صلی الله علیه و سلم نشک کرد و نپرسید. حالا چرا مثل این آیات؟ چون اینقدر مشرکین، منافقین، یهود و نصارا اینقدر بر علیه پیامبر بودن پیامبر صلی الله علیه و سلم تبلیغ می کردن و نسبت ساحر و کاهن و شاعر و مجنون به ایشان می دادند، اینقدر حجم این تبلیغات زیاد بود که این به عنوان یک احتمال مطرح شد که ای پیامبر اگر به تو شک دست داد، برای اطمینان خاطر برو از اهل کتاب بپرس. و اینجا هم فرمود و انک لمن المرسلین، با وجود پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش میدانست که رسول الله است، ولی با این وجود این مسائل داره مورد تاکید قرار میگیره که چنین وحی، چنین داستان هایی که به تو وحی میشه، سحر و رابطه با جن و این چیزها نیست که برای تو این خبرها را بیاورند. یک وحی حقیقی است و ربانی و الهی است، شیطانی نیست. این داستان به پایان رسید و درس و عبرت هایی که در آن وجود داشت، مسئله ایمان و اینکه همیشه باید توکل بر الله عز و جل باشد و انسان نباید به چیزهای مادی مغرور شود در مقابل دشمنش. اگر به چنین حالت انسان برسه، خب اون اعتماد ضعیف میشه و ممکنه که به عنوان یک عقوبت یا به عنوان یک امتحان و ابتلا الله عز و جل آن قوم را نصرت نده، به عنوان یک تنبیه. و اینکه وجود اهل علم و ایمان و یقین در جامعه همیشه ضروری است تا مردم را آگاه سازند، تا مبادا دچار انحرافات اعتقادی شوند. و اینکه امتها و پیامبران چه سختی هایی را در مقابل اقوامشون تحمل می کردند. خب انشاءالله تا مجلس دیگر که به ادامه تفسیر سوره بقره خواهیم پرداخت، جزء دو هم به این شکل تمام شد، دوباره جزء سه خواهیم شد، شما رو به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.